بسم الله الرحمن الرحیم.
درسته که اخلاص اصل جهاده و ما به جای ما با دست خالی بزرگترین ائتلاف جهانی شرق و غرب رو به لحاظ نظامی در دوران جنگ شکست دادن. عملا یک جنگ جهانی بود، عملا جنگ 8 ساله ما جنگ جهانی سوم بود. تمام قدرت‌های غرب و شرق برای اولین بار بعد از جنگ بین‌الملل دوم کنار هم قرار گرفتن، متحد جنگیدن با ما و شکست خوردن. ولی بالاخره ابزار و تکنیک و سلاح اگر بیفایده بود، خداوند در قرآن در کنار کتاب و میزان کلمه حدید رو نمی آورد. فرمود که ما 3 چیز فرستادیم که انبیا با اون اقامه قسط و عدالت کنن و بشریت رو از جهل و کفر و ظلم نجات بدن. یکی کتاب، معرفت، یکی میزان، ترازو، عدالت، معیار اندازه‌گیری و فهمیدن اندازه‌ها، مفهوم تعادل، و سوم حدید. انزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما آهن فرستادیم، پولاد، مظهر اقتدار. شاید بشه حتی الهام گرفت از این تعبیر همین صنعت صنایع نظامی رو، یا اساسا صنعت رو. حدید مظهر هم اقتدار، آهن و پولاد هم مظهر صنعت، از جمله صنایع نظامی. حدید به مفهوم اقتداره. این معنیش اینه که این 3 ضلع در کنار هم باید باشه، هم آگاهی و معرفت، کتاب. باید حقیقت روشن باشه برای چی مبارزه میکنیم. ناآگاهی و تعصب غیر از ایمان جهادی است. ایمان جهادی ایمان آگاهانه است، تعصب تعلق ناآگاهانه است، حماقت، ایمان نیست. و تو روایات اسلامی ایمان رو در نقطه مقابل تعصب گذاشتن. میفرمان تعصب از سنخ جاهلیت و کفر و استکبار، تعصب چون خودمحوریه هر چی ما میگیم. اما ایمان تعهد آگاهانه الهی است، هم آگاهی میخواد، هم با آزادی صورت میگیره، یک انتخاب آگاهانه و آزادانه است، و توضیح تئوریک و مبنایی، توضیح هم توضیح اخلاقی داره، هم توضیح مبنایی و معرفتی داره. اون روایت از امام سجاد علیه السلام، پدر امام باقر، هست که فرمودن اگر هم کسانی میخوان تعصبی داشته باشن، تعصب رو در مسیر دفاع از حقیقت و عدالت بخرج بدن، نه تعصب در دفاع از منافع خودشون، قبیلهشون، نژاد و قومیت و این حرفا. تعصبات اینا احمقانه است، اینا مرزکشی. این تفاوت‌ها بین انسان‌ها، قرآن می‌فرماید برای مرزکشی بین شماها این کارو نکردیم. جعلنا شعوبا و قبائل، این کارو نکردیم برای که بگی این مال یه شعب است، یه شعب است، و اون یک شعب، این یک شعب، این یک قبیله است، یک قبیله است. ما شما را متفاوت آفریدیم، نه برای تعصب‌های قومی و قبیله‌ای و نژادی و خونی و سرزمینی، و برای تخاصم لتخاصمو نبوده، برای تکبر نبوده، برای تفاخر نبوده، لتعارفو هم دیگر رو بشناسید. این تفاوت ها خودش نعمت، رحمت، و با هم زندگی کنید. کرامت به این چیزا نیست، به تقواست و به مدیریت رفتار خود. تقوا یعنی مدیریت خود دیگه، خودمون رو درست مدیریت کنیم، دیکتاتور درون خودمون رو درست مهار و مدیریت بکنیم، این میشه تقوا. فرمود اگه قرار تعصبی هم نشون بدید، محکم واسه سر یه چیزی، یه حرفی، سر حرف حساب محکم واسید، سر توحید، عدالت، ارزش‌های اخلاقی، سر اونا محکم بیستید، نه سر منافع خودت و باندت و خانوادت و قوم و قبیلت و این حرفا. در این حال فرمود معرفت کنار کتاب معرفت باید میزان هم باشه، ترازو، عدالت. آگاهی کافی نیست، تضمین حقوق برابر و عدالت لازم است. باز می‌فرماد این دوتا هم کافی نیست، ممکنه آگاهی و معرفت باشه میزان و ترازو هم باشه که توضیح بده چی حق کیه، تکلیف روشن باشه، عدالت تعریف شده باشه، اما اجرا نشه. بنابراین در کنار کتاب و میزان، کنار کتاب و ترازو، خداوند در قرآن فرمود یه چیز سومی هم فرستادیم، انزلنا الحديد، آهن، فولاد، فیه بأس شدید، یه قدرت و اقتداری در اوست محکم. این حدید باید بیاد حمایت کنه از چی؟ از کتاب و ترازو. این حدید اگر نباشه، این قدرت اگر نباشه، نه ترازو میذارن کار کنه درست، میذارن ترازو رو میشکنن، نه کتاب رو میذارن درست تبیین بشه، کتاب رو هم پارش میکنن. در واقع این کارا مربوط به موشک و تسلیحات و کنترل هوا و فضا و درگیری ها و اینا یه بخشی از مظهر همون حدید قرآنی است که در خدمت دفاع از کتاب و میزان قرار بگیره و به حمدالله امروز قوی شده. یه وقتی یادتونه و یادمونه که ما تو جنگ ابتدایی ترین سلاح‌ها رو هم نداشتیم، سیم خاردار هم به ما نمیدادن، خودمونم نمیتونستیم تولید کنیم، تازه انقلاب شده بود. من یادم لباس غواصی پوشیده بودیم، می‌خواستیم از اروند رد شیم، این مسئول ما که شهید شد به ما گفت که برادرها یه جوری تیر بخوریم امشب که این لباس‌ها سوراخ نشه. گفتیم چجوری؟ گفت تو سر و صورتاتون بخورن، برای که لباس کم داریم، این لباس ها رو با بدبختی آوردیم که شما که شهید میشید دهیریم باز یکی دیگه بپوشه عملیات بعدی استفاده کنه. یه شوخی بود که خب پشتش جدی بود، واقعا نبود لباس غواصی. که وقتی وارد آب شدیم، وارد اروند شدیم، من یادم یکی از دوستان که ایشون هم شهید شد گفت فلانی تا دیدی درگیری شروع شد صورت رو بیار بالا به سر و صورت ها بخورن. خب از اونجا شروع کردیم، حالا رسیدیم به جایی که آمریکا برای که اروپایی‌ها رو از ما بترسونه میگه موشکای اینا تا قلب اروپا رو میزنه، حواستون باشه اینا میخوان بیان اروپا رو بگیرن. اینا یه وقتی 200 سال اربابای ماها بودن، به ما به چشم نوکر نگاه میگردن، حالا از ما میترسن. بالاخره این که شهید مقدم تهرانی مقدم گفتش که آرزو میه رو سنگ قبر من بنویسید که موشکایی بسازیم که بخوره تو اسرائیل، خورد، ترتیب اسرائیل داد. بالاخره اگه این موشک ها نبود این جنگ یه جوری دیگه ای تمام میشد. درسته ایمان و اخلاص اصل کاره، هرچی موشک و این چیزا بسازی اگه ایمان و اخلاص نباشه موشک همون پوشکه. برای که عراق که از ما خیلی بیشتر سلاح داشت، همه چی داشت، اسرائیل که همه چی داشت، اینا چجوری شکست خوردن؟ از چی شکست خوردن؟ از ایمان و اخلاص و شهادت طلبی شکست خوردن. ولی بالاخره فرق میکنه که شما بتونه چند هزار تا موشک بزنی تو کل شهرهای اسرائیل یا نتونه بزنی، فرق میکنه دیگه. اینا زودتر تسلیم میشن. تو فتح مکه جنگ نشد ولی هم شکوه معنوی بود هم اقتدار مادی بود. اینا دیدن این جمعیت که داره میاد، اینا که تو بدر 313 نفر زدن حساب ما رو رسیدن، با این سپاه حالا چیکار میکنن؟ بدون جنگ تسلیم شدن. دیدن این برق حدید اینم دخالت داره. این وجه قرآنی صنایع، یکی از استدلالات قرآنی برای صنایع جهادی نظامی و دفاعی یکیش همین آیه است که خداوند میفرماد فیه بأس شدید، دشمن باید ببینه و از این برق حدید شما باید بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، باید بترسونیشون. این ارهاب، ارعاب در مورد ستمگران درسته یک مفهوم قرآنیه. بعضی گفتن آقا اینا خود قرآن داره میگه، دستور تروریسم داره میده، میگه ارعاب و ارهاب. اصلا ارهاب یعنی تروریسم، یعنی وحشت افکنی. بله قرآن کیو میگه بترسونیم؟ قرآن میگه دشمنان مردم را، دشمنان خدا رو، قاتلها رو، نسل کشها رو، جنایتکاران و غارتگران، اونا باید بترسن. اینا برعکسن، حدیدی که دشمن داره برای واقعا ترسوندن ملت‌ها و مردمه. این تروریسمه، چون تروریسم یعنی ارعاب و انداختن وحشت به تو دلا. قرآن می‌فرماد وحشت رو فقط تو دل دشمن و مستکبر و ظالمین و متجاوزین باید بندازید، ملت‌ها مردم نباید بترسن، باید در امنیت مطلق. اگه کسی، قرآن می‌فرماد اگر کسی ملت‌ها و مردم را بترساند محاربه، حکمش اعدامه. حتی یه نفر چاقو بکشه یه خونواده رو وسط خیابون بترسونه، این محاربه. امنیت مردم آرامش مردم، حریم خصوصی مردم، حریم عمومی مردم اینقدر مقدسه. قرآن میفرماد دو دسته رو محارب خوانده دیگه، یکی رباخار یعنی کسی که حمله میکنه به امنیت اقتصادی مردم، استثمار میکنه، قارت اقتصادی جامعه، میفرماد این با خدا و رسول خدا اعلان جنگ کرده. دوم کسی که امنیت مردم و حریم خصوصی مردم رو مورد تعرض قرار میده، یعنی مسلحانه یا به یک شیوهی مردم معمولی رو میترسونه، این محاربه، این هم حکمش اعدامه، یا بریدن دست و پا معکوس، یعنی جوری که وحشت بیفته به دل همه جنایتکارا. ما ارعاب و ارهاب و اعلان جنگ با اینا داریم، یعنی هر دوشون دشمنان مردم هستند، دشمنان انسان هستند، یکی دشمن اقتصاد عادلانه است، یکی هم دشمن امنیت مردمه. این دوتا محارب هستند. قرآن میفرماد ترسوندن یک نفر گناه کبیره است، گناهه، اما ترساندن دشمنان خدا و خلق، عدو الله و عدوکم، این یک کار بزرگ، یک جهاد بزرگه و این کاریست که تو این حوزه ها رقم میخواد. مبارزه مخفی، پنهانکاری، هوشیاری، سرنگهداری، این که کسی فکر کنه مبارزه نظامی، آقا حزب الله یعنی چی؟ یعنی همجور حمله کلت بگیر پایین و بودو دیگه، الله اکبر بگو بودو. امام باقر میفرمان اگر کسی وارد صحنه نبرد و جهاد بشه شعورش رو تعطیل کنه، بدون عقل، بدون برنامه ریزی، بدون مخفی کاری، بدون نقشه عملیاتی، فرمودن این احمق، مجاهد نیست. اصلا این تصور که آقا بسیجی حمله های بسیجی حمله های سرخپوستی میگردن همونجور بودو همه با هم، این فیلم هایی که میسازن، من نمیدونم ما تو 7-8 عملیات بودیم کدوم عملیات اینجوری بوده که در عرض هم مثلا 1000 تا آدم همونجور الله اکبر بگن بودو بند، کدوم عملیات اینجوری بوده؟ اصلا خط شکستن اصلا اینجوری نبوده. اصل پنهانکاری در مبارزه که اصطلاحاً بهش تقیه میگن، میدونید امام باقر روایت داره، من همش نمیتونم بخونم، 7-8 نوع تقیه در مبارزات سیاسی نظامی اعتقادی رو ایشون بیان میکنم، من فقط به یکیش اشاره میکنم. تقیه به این معناست، تقیه ترک مبارزه نیست، تقیه مبارزه مخفی است. بعضی از زمان شاه میگفتن آقا چرا مبارزه نمیکنی؟ میگفتن که تقیه، امام فرمودن تقیه دین منه و دین پدران منه، هر کی تقیه نکنه از ما نیست، ما داریم تقیه میکنیم. آقا این تقیه ترک مبارزه نیست، این تسلیم شدن تقیه نیست، که تقیه یعنی مبارزه مخفی، مخفی کردن مبارزه. ولی یه کسی دم دکونش واسطه صبح تا شب داره دید میزنه، بعدم میره مهمونی یک جایی غذا میخوره، بعدم میره حموم و بعدم میاد اینا، بعد بهش میگن آقا کجا بودی؟ میگه یک مسائلی نمیشه گفت. اینا چی نمیشه گفت دیگه؟ تو یا همون بودی یا خوابیده بودی یا داشتی میخوردی یا داشتی میخوابیدی، چی تقیه داری میگونی؟ تقیه مال تو نیست که، تقیه مال قائدین نیست، تقیه مال کیه؟ مجاهدین. مجاهد تقیه میکنه نه قائد، قائد که تقیه نمیخواد که، او تنقیه رو با تقیه اشتباه میگیره. بعد امام آمد گفت آقا تقیه برای حفظ من و تو نیست، تقیه برای حفظ مکتبه. اگه یه وقتی دیگه مکتب به خطر افتاد، تقیه چی؟ حرام است، ولو بلغ ما بلغ، هر کاری میخواد بشه. خب مگه امام حسین این تقیه رو نمیدونست که کربلا به وجود آمد؟ مگه امیرالمومنین تقیه رو، مگه خود پیامبر نمیدونست تقیه هست؟ یه جایی تقیه میکردن یه جایی نمیکردن. شماها کجاها تقیه رو میذارین کنار؟ راستش بگو، هیچ وقت نمیذارین کنار، چون اصلا شما مبارزه نمیکنی که بخوای تقیه کنی. تقیه یعنی مبارزه پیچیده ضد اطلاعاتی، یعنی تقیه یعنی فریب دشمن، نه همراهی با دشمن. مبارزه عقلانی پیچیده، مبارزه تاکتیکی، این یعنی تقیه. نه که دیگه مبارزه رو گذاشتیم کنار. تقیه یک دستورالعمل مبارزه است، نه ترک مبارزه. تقیه نیروهای مؤمن رو حفظ میکنه که بی خودی تلف نشن، جایی که لازم نیست ضربه نخورن، جایی که لازمه بخورن. تقیه یعنی مبارزه، مثل مبارزه چریکی، این یک تقیه است. نیروهای خودی بی خودی زیر ضربه قرار نگیرن، اگه جایی لازمه دیگه باید شمشیر کشید، جهاد و شهادت، ولو کربلا 70 نفر به 100,000 وای نیست. اما یا جایی لازم نیست، مبارزه میتونی ضربه بزنی و ضربه نخوری، اینجا باید همین کارو بکنی. تقیه یعنی ضربه بزن ضربه نخور، نه اینکه ضربه نزن ضربه نخور، نزن تا نخوری. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، از شاخ گربه هم میترسن اینا، این که تقیه نیست که دیگه، این قعوده، قاعدین هن اینا، چه اون موقع چه الان. ما الان باید با آمریکا، با استکبار، با صهیونیسم بجنگیم. هر جا که با تقیه و مخفی میشه این کاری کرد، باید ضربه مخفی بزنیم. هر جا دیگه مخفی کاری نمیشه و باید پای حرفت وایستید، دیگه علنش کن. ترک جهاد نداریم دیگه. اینکه توان و قدرت نیروهای جبهه خودی رو ذخیره سازی میکنه که هدر نره، بمونه برای شرایط حساس که سرنوشت ساز، که اونجا دیگه علنی میایم تو میدون، نیروهامون تحلیل نرفته باشه. سوم اینکه اسرار قرارگاهی جبهه خودت رو حفظ کنی و خط مشی‌ها که دشمن مطلع نشه، ضربه نزنه به شما. چهارم اینکه نفوذ کنید پشت جبهه دشمن با تقیه. نیروهای شما نفوذ کنند پشت خط دشمن، تو تشکیلات اونا، امکانات دشمن رو شناسایی کنند، علیه خودش به کار بگیرن. تقیه یعنی اینا، یعنی نفوذ تو دشمن از جمله و و از این موارد. اینا چیزایی است که مبنای روایت بوده. این تقیه را امام باقر فرمودن بله تقیه برنامه دین منه، دین منه، دین پدران منه. و کسانی که تقیه نکنند در واقع ایمان درستی ندارن، یعنی کسایی که عقل مبارزاتی ندارن، سر به هوا خلبازی در میارن، اینا اصلا مشکل ایمانی دارن قبل از اینکه مشکل عقلی داشته باشن. یعنی ایمان اقتضا میکنه مبارزه پیچیده و عقلانی و تاکتیکی باشه. اسرار اگه علنیش بکنی، این نه فقط عقلت کمه، مشکل ایمانی هم داری. همین که اینجا رو پنهانکاری اطلاعاتی میکنی، همین یعنی تقیه. تقیه یعنی دشمن نفهمه من دارم چی کار میکنم، نه اینکه تقیه یعنی که ما هیچ کار نکنیم. اینم یک روایت. ببینید اینا همه تکنیک ها و تاکتیک های مبارزه است. 7-8 نوع تقیه تو این روایت اینجا هست که من دیگه فرصت نیست عرض بکنم، رد میشم. ابراز نفرت از حاکمان ظالم. طرف آمده پیش امام باقر، آمده یک شخصی از قبیله نخع، قبیله‌ای که مالک اشتر نخعی هم از همونجاست، میاد پیش امام باقر، میگه آقا من با این حکومت فاسد همکاری‌هایی کردم و بالاخره خوردیم و کمکم کردیم و به مردمم خدمت کردم، لابلاشو فلان، یا من از زمان حجاج تا الان توی این حکومت اینها من مسئولیت شغل داشتم، حالا امکان توبه هست برای من؟ امام فرمودن، سکوت کردن، جوابشو ندید. دوباره گفت آقا ببخشید من سوالی کردم، من بالاخره با اینا همکاری کردم و اینا با این قدرت‌های فاسد حاکم بر جهان و منطقه با اینا همکاری کردم، راهی برای توبه هست؟ امام فرمودن نه، نه راهی برای توبه نیست. گفت ما که شنیدیم هر گناهی رو که میشه توبه کرد. فرمودن تنها به یک شرط، تمام حقوقی که از هر انسان ضایع کردی باید برگرده. میتونی؟ توبه ممکن. نمیتونی؟ دیگه تو راه نجاتی نداری. از هر به هر کس توهین کردی، حق حرف خانواده ای رو که بالا کشیدی، هر کی رو ترسوندی و اذیت کردی، باید بری همشون رو راضی کنی، پیدا کنی حقشون رو بهشون برگردی. این تنها راهشه، این تنها راهشه. فقال الله، توبه نیست برای تو، حتی تؤدی الی کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقشو باید برسونی و برگردونی. و به هر کس که میامد، آقا با این قدرت های فاسد حاکم بر جهان همکاری نکنید. طرف آمده میگه آقا من با اینا همکاری میکنم و اینا، ولی ازشون متنفرم، قبولشون ندارم. امام فرمودن این کافی نیست. فرمود هرگز به خدمت دستگاه های ستم و فساد جهانی در نیایید، حتی به اندازه فرو بردن قلمشون در مرکب، که قلمشو بکنید تو مرکب، بدی دستش یه چیزی بنویسه. فرمود به همین اندازه حق ندارید با حکومت های ظالم و فاسد در دنیا همکاری بکنید، چون از مزایای اینا وقت میخواهید استفاده کنید. سألتو ابا جعفر عن اعمالهم، از امام باقر پرسیدم که همکاری با اینا چجوریه، با مثل شاه و صدام و حاکمان همین کشورهای عربی اسلام مسلمان و تا آمریکا و صهیونیسم، همه اینا مشمول این روایتن. فرمودن لا. گفتم به من که یا ابا محمد لا، نه من اجازه نمیدم با اینا هیچ همکاری کنی. ولا مدت قلم، به اندازه ای که یک کمک کنی قلم اینا رو کاغذ بیاد. ان احدهم لا یصیب من دنیاهم شیئا الا اصاب من دینه مثله، هر کس سر سفره اینا بنشینه یه لقمه از اینا بگیره و هر کس به اینا کوچکترین کمکی بکنه، به همان اندازه دینش رو فروخته. همکاری چون تایید ظلمه. راجع به این روایتی که گفتن اختلافات مذهبی، شما ببین کسایی هستن و بودن، من وقتی دیدم که این حرفی که میگن فلسطینیان ناصریان چرا به اینا کمک بکنه به ما چه، این اصلا از قبل انقلاب یه حرف مطرح بوده. الفتح وقتی که فلسطینی‌ها رفتن اردن دیگه. یادتونه که سپتامبر سیاه در اردن چه خبر شد؟ شنیدید سپتامبر سیاه اردن رو؟ که 25,000 فلسطینی رو بابای همین یعنی شاه حسین فاسد اردنی 25,000 فلسطینی رو قتل عام کرد. فلسطینی‌ها رو از اردن به اصطلاح ریخ بیرون. البته همین الانم بیش از نصف مردم اردن فلسطینی‌ان. ولی اردوگاه‌های رزمندگان فلسطین رو متلاشی کرد. اینا همه مجبور شدن رفتن جنوب لبنان اون موقع قبل از انقلاب ما بود. جنوب لبنان مردم شیعه بودن. اینا اصلا فلسطینی‌ها مذهبشون خب سنی بود، اما در واقع نیروهای الفت سازمان آزادی فلسطین اصلا مبارزه‌شون مذهبی نبود. مبارزه بیشتر قومیتی و ناسیونالیستی و سوسیالیستی اینا بود دیگه. قومیت عرب و با گرایش چپ بود. اسرائیل تبلیغ کرد در جنوب لبنان بین مردم شیعه تبلیغ می‌کرده که آقا این فلسطینی‌ها همه ناسبی‌ان. اینا برای ابن ملجم مرقد ساختن. اینا نمیدونم چی کار میکنن، اینا فلان فلان، همش هم دروغ. بعد اینا نوشته بودن به امام، اون موقع تو نجف تبعید بود، که آقا شما به عنوان یک عالم شیعه مجاهد یک چیزی بنویسید که کمک به ما فلسطینی ها کمک مشروع از نظر فقه شما و شرع شما. و اینا دارن اینجوری میکنن که بین شیعیان لبنان با ما درگیر شیم با هم. اصلا این حرفی که فلسطینی ها ناسبی هن سنی ها و یهودی ها بذار با هم بجنگن یا همه دشمنان خدا، این حرف اصلا اون موقع بود. امام اون موقع بیانیه داد به مناسبت ماه رمضان و اعلام کرد وجوه شرعی به مبارزان فلسطین تعلق میگیره. اینا نه ای که ناسبی نیستن، مجاهد فی سبیل الله هم. ضمنی که بدونید فلسطینی ها غالبا شافعی هن. اصلا خود امام شافعی رهبر شافعی ها اهل قزه، اهل همین قزه فلسطینه. مادرش علوی بود، خودش محب اهل بیته. در شعرش میگه که من به ابوبکر و عمر و اینا احترام میگذارم، در این حال من عاشق اهل بیتم و اگر حب اهل بیت رافضیگریست بله من رافضیم. خب اینا کجا ناسبی هم؟ اصلا این تکفیری ها شافعی ها رو قبول ندارن. حالا این روایت گوش کن امام باقر. من چون میبینم یه حرف همی الانم میزنم که آقا مسئله ما دغدغه ما فقط شیعه باشه و هم شیعه های شناسنامه ای، به کل اسلام و مسلمین چه رسد به متصرفین کار نداشته باشیم. این روایت گوش کنید خواهش میکنم. امام با حکومت درگیر، حکومت فاسد ظالمه، حتی سنی هم نیست، ادا اصول سنی در میاره. خب داره ولی با امپراتوری روم میجنگه. امپراتوری روم ضعیف شده ولی هنوز یه قدرت برتر جهانی هست. هم حکومت بنی امیه داره با امپراتوری روم هم میجنگه. چون میدونید معاویه هم با رومیا جنگید. معاویه بزرگترین ناوگان دریایی رو در جهان تشکیل داد. اصلا این دریای مدیترانه اولین نیروی دریایی بزرگ اسلامی رو معاویه درست کرد که بارها رومی ها رو شکست داد و زد عقب. خب اینا بیرون هم میجنگیدن دیگه. شما دعای مرزبانان رو توی صحیفه سجادیه دیدی؟ دیدید دیگه شما ها که حتما. این دعا راجب کدوم رزمنده هاست؟ رزمنده هایی که دارن برای ارتش اموی میجنگن. حکومت بنی امیه است. سر مرزها دارن با کفار میجنگن. اونا برای بنی امیه نمیجنگن، اونا دارن برای اسلام میجنگن. امام سجاد علیه السلام پدرشون رو همین بنی امیه کشته تو کربلا، او همه جنایت کرده. در این حال تو دعاهای صحیفه سجادیه برای مرزبانانی که دارن با کفر و استکبار میجنگند، امام سجاد ببین چه دعاهایی میکنه. امام باقر هم همینطور فرمودن ما یه حسابی داریم با این حکومت که فاسده، یه حساب دیگه، یه صحبت امت اسلامه ولو شیعیان ما نیستن، مسلمانن، امت اسلامه، در برابرشون کفر و تجاوز. امام فرمودن یا اولا امام باقر فرمودن که به اصحابشون فرمودن هی نرید بحثه شیعه سنی و ابوبکر و عمر اینا را بندازید هر جا میرسید. این عوام، توده مردم این مسائل نمیدونن که بحث تو کوچه و خیابون نکشونین تو عوام. اینا برای اینا، برای شما علی و فاطمه چه نقشی دارن؟ برای اینا عمر و عایشه همین نقشه دارن. اینا میگن نگاهشون یکیست. این تصویر حالا را بیفتید تو افکار عمومی، یا اینا که تو ماهواره ها را میفتن به اسم شیعه و سنی به مقدسات اون طرف دیگه توهین میکنن، هی در میارن که آقا شما بی عقلین، شما بی دینین، شما زنازادین، ای به اون میگه او به اون میگه، اینا غلطه، اینا روش اسلامی نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن گوش کن ایاکم والخصومه. این جدل های لفظی و هم در ملأ عام که معمولا کسی رم تغییر مذهب نمیده با این حرفا، فقط کینه ها زیاد میشه، تهمت ها زیاد میشه. فرمودن فانها تفسد القلب، قلب رو فاسد میکنه، و تورث النفاق، نفاق و ریاکاری رو تو جامعه رایج میکنه. اینا کسی رو هدایت نمیکنه. این بحثا بحث باید بشه بین علما، اگر با مردم میشه جدلی نباید باشه، جدلی نباشه. سوال الان امام و رهبری و مثلا سید حسن نصرالله به نظر شما بیشتر جهان رو، جهان غیر اسلامی و جهان غیر شیعی رو جذب تشیع کردن، یا اینایی که میان فوش به خلفا و به اینها میدن کدوم جذب تشیع کردن؟ اینا کسی رو شیعه نمیکنن، اگر کرده باشن یکی دو تا سه تا. امام یک بار بحث جر و بحث شیعه سنی نکرده تا حالا، رهبری نکرده. همین سید حسن نصرالله یک بار بحث شیعه و سنی ران انداخته تو ملأ عام و اینا که شیعه سنی فلان، ولی به عنوان شیعه جوری عمل کردن که تمام جوانان و مردم اهل سنت، حتی مسیحی کی یا اینا، همه عاشق شیعه شدن. گفتن آقا تشیع ایناست، ما چاکر تشیع. این انقلاب امام صدها هزار غیر مسلمان رو مسلمان کرد و غیر شیعه رو شیعه کرد، بدون اینکه وارد بحث‌های اختلافی بشه. این روشش. امام باقر فرمودن لا تجالسوا اصحاب الخصومات. تو این اختلافات داخلی، اینایی که هی خصومت و جدل و اینا را میندازن، شما تو مجلسشون هم شرکت نکنید، تشویقشون هم نکنید، حتی اگر به اسم دفاع از ماست. فانهم الذين يخوضون في آيات الله. این خوض در آیات الله هست، همون چیزی که قرآن نهی و نفی کرد. فرمودن این که خداوند میفرماد یلبسکم شیعا، شما رو گروه گروه میکنن، و هو اختلاف فی الدین، یعنی اختلافات دینی و مذهبی رو میارن تو کف کوچه و خیابون بین عوام مطرح میکنن با تعصب، و طعن بعضکم علی بعض، هی ای به او طعن بزنه، ای به او، بعد داخل خود شیعه شما با کدوم مرجعین؟ اون مرجعیت با این مرجعیت دعوا، با داخل او خودش شما انقلاب، شما با ما این داره. بعد انتخابات میشه، تو ما به او رای دادی یا به این رای دادی؟ خب اینجوری که بکنی هیچ کس نمیمونه، آخرش خانواده خودت هم دو سه تیکه میشن، حتی خانواده خودت رو نمیتونی انسجام بدی. فرمودن جدل و خصومت نکنید. بعد کم کم یذیق بعضکم بأس بعض، بعد علیه هم خشونت به کار میبرید. آیه قرآن میفرماد یعنی چی؟ فرمودن هو یقتل بعضکم بعضا و کل هذا فی اهل القبله. بعد به جون هم میافتید، همدیگر رو میکشید، هر حالی که همتون اهل قبله اید. این روایت امام باقر جواب سوالی که دوستمون بود. طرف آمده جناب هند سراج، ایشون شیعه نبود، بعدها شیعه شد، ایشون اسلحه فروش بود به حساب کمپانی خصوصی اسلحه سازی و اسلحه فروشی داشت، تاجر اسلحه بود و تولید کننده اسلحه. از شهری به شهری میرفت اسلحه تجارت میکرد. یکی از شهرهایی که سلاح میرفت میفروخت شام بود، منطقه حکومت همین اموی ها، مرکز اموی ها و اینها. شام و همین دمشق جو حاکم جو ضد اهل بیت بود. حالا الان الحمدلله دمشق و همیشه این دمشق و بغداد دو قطبی بودن دیگه، اونا بنی امیه، اینا علوی بودن، بعد اینا بنی عباس شدن. حالا الحمدلله هم بغداد هم دمشق زیر پرچم اهل بیت، هم از الطاف الهی. او زمان میگه من تو دمشق میرم سلاح میفروشم به اونا، اشکالی نداره. بعد بهم گفتن این کارت رو اهل فرزندان پیامبر راضی نیستن، این کارت مشروع نیست. گفت این عبارت چه من بگم؟ میگفت من از دیرباز کارم فروش اسلحه بوده، از جمله به شام، به اهل شام، ولی از زمانی که من فهمیدم شما برحقید و اینا ظالمن، من دیگه تصمیم گرفتم به اینا سلاح نمیفروشم. و اینا چند بار به من گفتن بیا معامله سلاح جدید تو بیار، من نرفتم، چون فهمیدم که اینا شما رو قبول ندارن. من قبلا توی چیزا حساس نبودم، الان ولی کن تو خط اهل بیتم. امام باقر فکر میکنید چی جواب داد؟ دقت کنید، حتی حکومت بنی امیه فرمودن حساب کار بنی امیه فرق میکنه کجا با کجا. یه وقت داره با ما مبارزه میکنه، نه فقط بهشون نباید اسلحه بدید، جلوشون هم باید وایستید. یه وقت الان داره اینا دارن تو مرز با روم، با امپراتوری روم میجنگن، با کفار میجنگن. امام باقر فرمودن برو بهشون اسلحه بفروش، کمکش کن. گوش کردین روایتو؟ اینا که میگن آقا ما تو فلان جا با کی ائتلاف کردیم؟ اسد، حزب بعث، مثلا چه ربطی به اسلام داره که ما بخوایم حمایت کنیم؟ اصلا بحث ما اسد نیست و حزب بعث نیست، بحث ما اینه که تنها پایتخت عربی که به فلسطین خیانت نکرد دمشق بود. بحث ما اینه که تازه اونا تو جنگ با صدام هم با ما بودن، این معنیش نیست که حزب بعث سوریه حزب اسلامی درست حکومت بر حق، نه معنیش نیست. تازه اینجا که بنی امیه بودن که اینا که خیلی فرق است، اینا که وجودی نیستن. امام باقر فرمودن اصلحک الله، فرمودن اولا خداوند این رشد رو تو رو بیشتر کنه و از این هم که هستی صالح تر بشی، از این که تو از منافعت حاضر شدی بگذری، از پول بگذری به خاطر عقیدت و اهل بیت، این جای این رشده و از خدا میخوام این رشد تو بیشتر بشه. منتها اسلحه گفتی به اینا نمیدم برای که اینها اعداء الله هن، حکومت بنی امیه دشمن خداست. امام فرمودن بله، اما احمل الیهم، براشون محموله های سلاح بفرست و بهشون سلاح بفروش. فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، چون الان تو یک جبهه درگیر شدن که دارن با دشمنان مشترک میجنگن، که اینا روم، امپراتوری کفر روم، این دشمن ما هم هست، دشمن شما هم هست، الان دارن با اون میجنگن. تو این شرایط بهشون اسلحه بفروش، کمکشون هم بکن و سلاح در اختیارشون بگذار، یعنی روم، امپراتوری روم، و بعهم، بهشون بفروش، بهشون معامله کن. اما فاذا كانت الحرب بيننا، اما وقتی که با ما درگیر میشن، فلا تحمل، اونجا بهشون حتی یک سلاح هم نده. یعنی باید بفهمی تو کدوم جنگ و جبهه داری میجنگی. نوشته جناب عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، نسبت به عملکرد وزارت فرهنگ آیا اعتراضی داشتید یا نه؟ هم دوستان داشتن، بله هم ما هم داشتیم دیگه، اگه بگم خیلی ریا میشه. متاتور شورا بعد که بعضی دوستان گفتن آقا نه و فلان، و خب حالا نوبت فلان چم شد، خب حالا برو نفر بعدی، گفتم آقا اول جواب این نفر اول رو بدین بعد بریم سراغ نفر دوم. اتفاقا یک روایت دیدم راجع از امام باقر، وقتی کودک بودن اولین بار که به حساب آمدن بهشون درس الف با بدن، طرف گفته که به امام باقر، 3-4 سالشون بوده، به امام باقر میگه که بگو الف، امام باقر میفرمان الف، بعد میگه خب حالا بگو به، امام میگن نه دیگه، تا اول باید بگی الف چیه، من بفهمم این الف چیه و چه کارا میکنه، بعدا میریم سراغ به. اینجا معلم میگه من خودم هم نمیدونم الف چیه، من خودم هم همینجوری یاد گرفتم. تو شورای انقلاب فرنگی آقا سر همه چی اختلافه، اصلا یک تیپ هم فکری اونجا نیستن که بعضی خیال میکنن جو یک شورایی مثلا همه هم فکر راجع به همه چیز، نه، سر همه چی بحث میشه، اختلاف نظر، البته از جهتی هم خوبه، دیدگاه های مختلف هستن، ولی دیگه اونجا نمیتونه مثل یک قرارگاه عمل کنه. قرارگاه بخوای عمل کنی باید همه هم فکر باشن، اونجا نیستن. از یک جهاتی خوبه، اما از یک جهاتی هم خوب اشکال داره. اما اینکه تناقضات در موضع گیری ها هست، بله هست، به خاطر اینکه افراد ناهم فکر اونجا هم هستن و بعضی هم که افکارشون خداشون هم افکارشون بعضی ها متشتته، یعنی یه چیزایی میخوان، یه چیزایی دیگه هم که با اینا تناقض داره اونم میخوان. حالا این بخشش به خاطر ندانستنه، بخشش به خاطر نخواستنه، بخشش به خاطر نتوانستنه، هر ستاش هست، اینم هست. چون خیلی وقتا یه کسایی، اینا رو دولت من نمیگم، همه هم ما و شما هم همینطوریم، یه چیزایی میگیم که بهش عقیده نداریم به خاطر مصالح، مصلحت سنجی یا منافع. میگوییم جمهوری اسلامی، محل ظهور اسلامیت این جمهوری کجاست؟ اگر حکومت شعار اسلامیت دهد ولی عرصه اقتصاد را به لیبرال ها واگذارد و بانک ها شاهرگ امور را به دست گیرند و در سیاست اشرافیت و برج آژنشینی رواج یابد، چگونه میتوان جوان امروزی را به اسلامیت این جمهوری قانع کرد؟ دقیقاً کجاهای حکومت ما اسلامی است؟ حکومت ما او جاهایش که اسلامی است اسلامی است، او جاهایش که اسلامی نیست اسلامی نیست. این جواب دقیق سوال شما. اگر کسی دیگه آقا از من، وقتی کسی میپرسه آقا این حکومت اسلامیه، من میگم بله و نه، نمیگم بله، نمیگم هم نه، میگم بله و نه. بله یه جاهای اسلامی است، بخش مهمی از قوانین ما، قوانین اساسی ما اسلامی است، خیلی از تصمیم هایی که در مدیریت و حاکمیت گرفته میشه واقعا اسلامی است، بخشایش که عمل شده خیلی هاش اسلامی هست، یک بخشایی در تئوری اسلامی نیست، اختلافی است، یا میگن اسلامی نیست، نمیتونیم، چاره ای نداریم، مثل همین که آقا اسلامی نیست ولی چاره ای نداریم دیگه، اگر ندیم بعد اونا ما رو سکه بهمون نمیدن، بعضی اینجوری هم الان، یعنی ما نمیتوانیم، بعضیا ما نمیدانیم، یه جایی هست واقعا اسلامی نیست، به نظر ما اسلامی نیست، بعضیا نمیفهمن که اسلامی نیست، اختلافی، اختلاف دارن، بعضی جاها میفهمن اسلامی نیست، میگن که نمیتونیم عوضش کنیم، در حالی که اغلب اینا رو میتونن، باید یکمی زحمت بکشن، بخوان نکشن. خب ما تو جنگ 8 ساله چند بار بهانه داشتیم که تسلیم شیم؟ بارها تسلیم نشدیم دیگه. همین الان تو درگیری های منطقه ما خیلی بهانه داریم که بگیم آقا به ما ربطی نداریم. تو قضیه غزه بارها توجیه و بهانه بود که بریم کنار. خب وایستادی نتیجه‌ش دیدی. بعضی از اینا میگن نمیتونیم، ولی میتونیم. اینا خودشون تنبلن. بعضی هم اصلا نمیخوان، منافعشون به خطر میفته. آقا یک کسایی هستن تو حکومت هم بودن و هستن، بعضیشون سوابق خوبی هم داشتن، بعضیشون هم نداشتن، میفهمن یک چیز اسلامی نیست، میفهمن هم میشه درستش کرد، نمیخوان بکنن. ولی چی؟ منافع خودشون درگیره. و این همیشه بوده از زمان پیامبر اهل بیت تا آخر، هم باید اینا مبارزه کرد. چرا در صحبت‌های ما میگوییم بسیج در این انقلاب نقش داشته، زحمات زیاد کشیده، ولی هیچ نوجوانی هیچ نمیدونم چی به بسیج و بسیجیان ندارن و آنها را در میدان جون ما یکم خطتونم درست کنین. جون ما گفتن نمیدونم چی کار کردند و هر جا گرفتاری میشود بسیج عزیز میشود. بله این برای بعضی هست. من یه وقتی آدمه جنگ که تموم شد بچهای لشکر ما و اینا رو دیگه اصلا همه یادشون، هر کسی رفت راه زندگیش و کارش و گرفتاریاش و اینا، بعد یک زمانی رسید گفتن آمریکا مخواد، آمریکا آمد افغانستان گرفت و حمله کرد به افغانستان و بعد به عراق، و یکی از بچهای رفقای ما تو لشکر ما بود زنگ زد گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت دعوتمون کردن بعد از مدت ها اینا و رفتیم و بهمونم یک ربع سکه دادن. به نظرم یک جنگی چیزی باز در پیشه. به نظرم باز یک خبریه، یاد ما افتادن. چون تو این 10-15 سال یکی نیومد احوال ما رو بپرسه. به نظرم یک خبریه، چون دعوت کردن، خیلی هم احترام گذاشتن. خب این که خیلی خلافه واقعا. امام یادتون قطعنامه رو امضا کرد چی گفت؟ گفت به مسئولین میگم اگر این بچه های جنگ و انقلاب رو رها کنید در کوره راه های زندگی فراموش بشن، در قیامت عذاب خواهید شد، اهل جهنم هستید. این برای همینه ای که امیرالمؤمنین خلیفه اسلام بعد از جنگ پا میشه را میره خونه تک تک کسایی که شهید شدن، میره تو خونه اینا نوکری میکنه، نون براش میپزه، طرف نمیشناسش. شنیده دیگه رفت خونش، بچه یتیم داشت، سر را دید آب میبره، آب ازش گرفت، هیزم براش آورد اینا، تا آخر آمد تو خونه، هنوز نشناختش که این علیه. بعد او خانومه زن شهیده میگه که خدا به تو هر چی به تو لطف میکنه و نعمت بده این علی رو لعنتش کنه. حالا به خود علی بن ابی طالب میگه. امام میفهمون برای چی؟ میگه شوهر منو برد تو جبهه به کشتن داد، یک نفر نیامد از من سر بزنه که من با این بچه های یتیم چیکار کنم. حضرت امین میگن که شما با بچه ها بازی کن، من برم تنور رو روشن کنم، بعد من با بچه ها بازی میکنم، شما نون بپز. اون لحظه ای که آتش تنور رو برافروخته، از تعمیر سرشو کرده تو تنور داره میسوزه و بعد میگه ای علی بچشی آتش رو، بچشی آتش رو که پدر این بچه ها زیر در سپاه تو کشته شد و شهید شد و تو نفهمیدی که بچه ها اینا تنها موندن و گرسنه موندن، بچشی آتش رو که مقدمه ی عذاب آخرت. و بعد میاد تو خونه با او وقتی که تمام میشه مثل گوسفند، مثل اسب چهار دست و پا، صدای شتر و گوسفند و اسب در میاره که قنبر میگه آقا جون ما این صدا رو نمیشه در نهی از خودتون ناد، در شأن خلیفه است. غذا درست کردی، سیرشون کردی، بازی کردی، صدای حیوانات چرا در میاری برشون؟ امیرالمومنین فرمودن من فقط مسئول شکم این بچه ها نیستم، من مسئول احساسات این هم هستم. من از این خونه میام بیرون، این بچه ها باید هم سیر باشن، هم لبخند به لبشون باشه، باید بخندن، باید شاد باشن. اینه. اگر کسی این تعبیری که ایشون گفتن خیلی حرف مهمیه، اگر کسی رها کنه این توده های محروم، امام گفت همین فقرا، همین طبقات پایین، اینا جنگیدن، اینا انقلاب کردن. گفت سراسر جبهه ها رو بگردی یک کاخ نشین و سرمایه‌دار پیدا نمی‌کنی، اگرم باشد طبقهش رو رها کرده آمده مثل اینا داره زندگی میکنه. گفت من یک موی اینا رو به تمام کاخ نشینا نمیدم. اینا گفت اینا میجنگن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفت که عوام، توده ها، مردم رو فدای این خواص نکنیم. این خواص موقع فداکاری در میرن، موقع صلح طلبکارن، هر چی میخورن باز طلبکارن، باز ناله میکنن. ولی توده مردم متوسط به پایینی طبقات موقع جنگ و خطر تو صحنه، موقعی که میخوان چیزی هم بدن به کمترین چیزی راضی هم تشکر میکنن. امیرالمومنین فرمود توده های مردم رو فدای خواص نکنید گردن کلفتا. این حرفش 100% درسته، مگر بگم یک کسایی نمیتونستن، خبر نداشتن، خب توجه نبوده یا بودجه نبوده فلان نبوده، زمین که مسئله فقط بودجه نیست، احوال پرسی، خدمت به طرف، تماس گرفتن، احوالشو پرسیدن. فرمودن موزگیری امام باقر جهت برملا کردن چهره سران اندیشه انحرافی و علیه قالیان و افرادگران در حق امامان مثل مغایرت ابن سعید چگونه عملیاتی گردید و نقشه راه ایشان چه بود؟ بله، یک جریان دیگه که من روایتشم بود فرصت نبود، امام باقر با یک جریان دیگه که مبارزه کردن این شیعه های احمق متعصب دو آتیشه کاسه های داغتر از آش بود. امام باقر میگه ما بنده خدایم، میگه نه آقا شما خدایی، خودت حواست نیست، شما پیغمبر جدیدی. خب اینا رو میگفتن دیگه، امام اینا رو صریح تکفیر میکرد، میفهمودن اینا کافرن و اینا از ما نیستن. آیا عملکرد وزارت فرهنگ مطلوب است یا نه؟ نقاط ضعف دارد یا نه؟ نقاط ضعف که خب همه دارن، حتما دارن. الان دیگه فخ نیست من وارد بحث بشم، خودتون بهتر میدونید. اخیراً با ورود رسانه‌های تکنولوژی و ارتباط جمعی و حجم کاربران گفته می‌شود جهان وارد یک رنسانس نو خواهد شد. به یک معنا بله. ببینید هیچ وقت به این شکل نبود. الان تو جیب هر کسی می‌بینی، حتی بچه‌ها می‌بینی، یک دوربین فیلمبرداریه، موبایل‌ها دیگه، یک دوربین فیلمبرداریه مخفی، یک ضبط صوت مخفی هست، یه اینترنت که با همه چیز صوتی، تصویری، متنی می‌تونه ارتباط برقرار بکنه. یعنی یک چیزایی که یک زمانی یک قرارگاه می‌خواست، که یک قرارگاه عظیم با مثلا 200 تا متخصص 100 سال پیش هم چیکار نمی‌تونستن بکنن، 70 سال پیش، حالا یک دستگاه اینجوری تو جیب هر بچه‌ای هست. این از یک جهتی حتما تهدیده، از یک جهتی حتما فرصته. بتونی مدیریتش کنی به لحاظ هم سخت افزاری هم نرم افزاری، بزرگترین خدمت شد. نتونی کنترلش بکنی، انتحار اجتماعی. این یک چیز دو بعدیه. من دیگه خسته شدم، اینا رو جواب کوتاه میدم. وظیفه ما در برابر تکفیری‌ها و داعش و مرتجعین منطقه و استکبار و اینا همه رو با هم بجاون، در برابر هر کدوم یه وظیفه‌ای داریم. تکفیری‌های داعشی‌ها بعضیشون نفهمن، نمیفهمن، به حساب خودشون آمدن خلاف حکومت اسلامی تشکیل بدن. میدونی اینا چند هزار تاشون بچهای مسلمانای از اروپا و آمریکا پاشدن اومدن، مثلا اونجا متولد شده، دانشگاه رفته، به عشق تشکیل حکومت اسلامی اومده، نه سواد اسلامی داره، نه شعور اسلامی داره. اینا بعضی اینجوری هم ناآگاه هم، اینا قربانی هم. ما تا میتونیم با این بدنه نباید درگیر شیم، مگه مجبور شیم؟ رهبری تو یک صحبتشون گفتن، گفتن اینا دشمنای اصلی ما نیستن، اینا مثل خوارج هم. خوارج حضرت امیر تا آخر گفت که اینا فرق میکنن با معاویه. فرمودن معاویه دنبال باطل بود، به باطل رسید، باش با اون هم میجنگیم. خوارج بعضیاشون دنبال حق بودن، تو دام باطل افتادن، با اینا هم میجنگیم. اما ما با این دوتا به یک دلیل و به یک شیوه نمیجنگیم. اینا کلاشونو برشتن، احمقن. بعضی از اینا بازی خوردن، بعضی از اینا اصلا مشکلات فرهنگی دن، دینی که به اینا معرفی کردن اصلا این نیست. و الا شما ببینید الان این القاعده و داعش و اینا خیلی کاراشون تقلید از بچهای ماست. اصلا ادبیات امام در زمان انقلاب و جنگ رو برداشتن شبیه سازی کردن، سخنرانی های همین بن لادن و این تیپا عیناً بخشش عیناً کپی برداری از صحبت های امام بود، متوا با ورژن وهابیش. حالا اینا دو تا تئوری اینجا هست. یه عده میگن اصلا اینو درست کردن برای که این فرهنگ امام و انقلاب داشت جوانان سنی و غیر مسلمان، حتی بسیاری رو داشت مسلمان میکرد و شیعه و جذب به این مکتب میکرد به خاطر این روح انقلابیگری. گفتن یک ورژن وهابی مدیریت شده از فرهنگ جهاد و شهادت خودمون بسازیم. بعضی ها میگن اصلش بری اساس قلابی بود، بعضی ها میگن نه اینا تحت تأثیر انقلاب ما این حرکت رو ایجاد کردن خودجوش و اونا آمدن تو اتاق فرمان مدیریتش کردن. چون من خودم دیدم وهابی رو در مسجد النبی که وقتی باش صحبت میکرد آمدم زیارت کنم، با این چیزا زد که اینه حرام حرام رفت کنار، بعد من یک نیم ساعت بعد کشیدمش کنار و گفتم بخوام چند کلمه باید حرف بزنم. سوال کردم ازش راجع به بن لادن، گفتم این بن لادن و القاعده اینا نظر چی؟ دیدم دور و برش نگاه کرد و ترسید و گفت ایسیس حرف نزد. بعد یکم گذشت دو سه تا سوال دیگه کردم راجع به فلسطین، راجع به عراق، راجع به فلان. بعد راجع به امام پرسیدم، گفتم نظر راجع به امام چیه؟ با یک ترسی دور برش رو نگاه کرد، یواش به من گفت که ما خمینی رو قبول داریم. عین ایوار من خمینی رو قبول دارم، ولی ما نمیتونیم اینجا بگیم خمینی همه چیزش نیست، فقط حیف که شیعه است. این حرف یادم به من بود، گفت همه چیزش بیست حیف شیعه است، حیف ما تو جهان اهل سنت یک نصف خمینی هم ندادیم. این حرف خودش بود، گفت ما با حکومت این قبول نداریم. من طلبه هم از پاکستان آمدم، این یک ماه ما رو میارن اینجا برای نهی از منکر. خب این آدم یه که جاهله به مسئله. اینا بخششون اینجوری هست، بخششون کثیف‌ترین باندهای فاسده هست، حکومت‌های عربی منطقه خلیج فارس، عربستان، امارات، اردن، اینا فاسدترین حکومت‌های جهانه. اینا اصلا عضو رسمی سیا و موساد و اینا هستن، خیلیشون عضو رسمی سرویس جاسوسی انگلیس. از بچگی اونا اینا رو تو آب نمک خوابوندن، همونجور از پدر به پسر اینا رو بزرگ میکنن، حکومت دستش کشورها رو غارت میکنن، مرکز جهان اسلام رو گرفتن و به دست اینا همه جهان اسلام دیگر هم کنترل میکنن. یه بخشش پس این جریانا، یه بخشش جهل انحراف از تیپ خوارج، یک بخشش فساد و سرویس‌های جاسوسی هستن که دارن دقیقاً کنترل میکنن. اینا باید با شیوه‌های هوشمندانه عمل شه، با کجا درگیر شیم، کجا بذاریم اونا درگیر شن، کجا تا میشه زمان بخریم. مرتجعین منطقه خودشون حکومتشون همه متزلزله، استکبارم خودش تو صحنه شکست خورد. آمریکا و ناتو و اینا در عراق و افغانستان شکست خوردند، از ما شکست خوردند، در لبنان شکست خوردن، در غزه شکست خورد اسرائیل. ما به لحاظ نظامی استکبار رو تو منطقه شکست دادیم به لطف خدا و یک حادثه تاریخیه. اینا اولین بار دارن شکست میخورن. به شما بگم از جنگ جهانی اول و دوم که اینا بر کل دنیا مسلط شدن تا این دوره اخیر، اینا تو هیچ جنگ شکست نخوردن. آقا ژاپن رو چندین دهه پیش گرفتن، هنوز ژاپن کلا دست آمریکاست. ژاپن اصلا حکومت نداره، میدونین که حکومت مستقل نداره، قانون اساسیش آمریکا نوشته، ارتش مستقل نداره. آلمان قانون اساسیش آمریکا نوشته، حکومت مستقل ندارن. این 5 به علاوه 1، اون یکش آلمان بود، یعنی میگفتن حتی 6 نه، چون میگفتن آلمان مستعمره آمریکاست. ایتالیا از زمان جنگ با هیتلر، آمریکا رفته تو ایتالیا، هنوز بیرون نیامده، پادگاناش اونجاست. تو 100 تا کشور اینا پاسگاه دارن، پایگاه دارن، هیچ وقت شکست نخورد. اولین بار اینا تو عراق و افغانستان و تو غزه، اولین شکست های اسرائیل از ما بود، اولین شکست های آمریکا و ناتو هم از ما بوده، از انقلاب اسلامی بوده. و اینا یک پیروزی های بزرگیه، باید ادامه بدیم. اینا حالا میخوان به دست خود مسلمین رو از پا در بیارن. راه حلشون اینه، جنگ داخلی. تکلیف منافقان چیش دیگه؟ با خودشون صحبت کنیم این چی میگن. کسی نیستن اینا. من خسته شدم و السلام علیکم و رحمت الله.